أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه الرحمن را پیگیری میکنیم و الان هم در ادامه آیات پیشین، آیه‌ای که تلاوت شد خدمت بزرگواران، آیه 24 و آیات بعد از آن که انشاءالله مطرح خواهد شد. حضرت پروردگار یک به یک مظاهر رحمت رحمانی و گسترده خیش رو مطرح فرمود و در قسمت پایانی به اینجا رسیدیم که مرج البحرین یلتقیان، اشاره شد به تفاسیر چهارگانه ای که در این آیه وجود دارد. گسترش دو دریا، ارسال دو دریا چیست که بین این دو مرزهایی وجود داره که با هم تداخل نمی کنن، و اینکه یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از این دو دریا لؤلؤ و مرجان، زینتی های بسیار زیبا، مروارید سپید غلطان و رنگارنگان برون می آید که گفتیم. تأویل آیه این شریفه رو هم در کنار چهار تفسیری که مطرح شد، تأویل رو هم به عنوان نکته پنجم خدمت عزیزان گفتیم که بالاخره از زبان بزرگان صحابه پیامبر این روایت مانند ابی ذر غفاری و دیگران نقل است که از نبی مکرم بازگو می کنند که پیامبر در مقام تأویل فرمودند بحرون یه دریای اون علیس و یه دریای اون فاطمه است. این دو دریا این که پهنه گستره وجودی این دو مجموعه است در بردارنده از همه فضائل الهی و انسانی که به عنوان شاخص الگو این دو بزرگوار نماینده نشان دادن آن مظاهر صفات الهی هستند. و یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان رو هم فرمودند که اشاره به حسنین، این دو میوه بستان خاندان علی و فاطمه علیهم السلام اند با تمام شکوه مندی و جایگاهی که دارند. این هم تعبیری بود که عرض کردم، ادله فراوان روایی دارد که دیگه من اشاره مستقیم نکردم و مضمون روایات رو نقل کردم. به دنبال اون باز تکرار شد، فبأی آلاء ربکما تکذبان، با همون معانی پیشین. اما آیه 24 به عنوان آخرین مظهر رحمت رحمانی الهی در این فصلی که منتهی می شود به کل من علیها فان، حضرت پروردگار یه نمونه دیگه، یه مظهر دیگه رو مطرح می کند و بعد این فصل نخستین سوره بسته می شه و وارد فضای جدید و افقهای نوی خواهیم شد. فرمود و له الجوار، له ضمیر له به خداوند برمی گردد، از آن این پروردگار و حضرت رحمان است. الجوار، کلمه الجوار جمع جاریه، الجواری جمع جاریه، و جاریات جمع دیگران، از ماده جاریه. خب در اینجا مراد از این جوار کشتی هاست. المنشآت به صیغه مفعول خوانده می شود که اینها ایجاد شده و نشأت یافته و نشأت گرفته است. فی البحر، در دریاها، کل اعلام، که همانند اعلام است. کلمه اعلام جمع اعلم، از اسامی کوه و ارتفاع بلند در لغت عرب، علم است، تور، تاود، جبل، علم، اینا هم اسامی کوه است. با این فرق که ممکنه جبل به هر کوهی گفته بشه، ولو اینکه تپه ماهوری باشد به تعبیر ما، اما علم گفته نمی شود. علم صرفاً به ارتفاعات بلند، به کوههای مرتفع چشمگیر روی زمین، اگر قله دماوند است، به این دیو سپید پای در بند علم گفته میشه. به کوههای بلند، ارتفاعات بلند علم گفته می شود که جمع آن میشه اعلا. خب این به لحاظ واژگانی. خنسا، شاعره معروف، معروف عرب، هنگامی که رسا برادر خودش رو میگفت، سخر رو، مصیبتش رو میگفت و مرسی سرایی برای او میکرد، گفت ان سخرن لتعتم الهدا تو بهی که انهو علمون فی رأسهی نارو. این برادر من سخر علمی بود که گویا بر فراز اون روشنی روشن شده است، کوه بلندی بود که روشنایی بر فراز اون بود که انسانها رو رهنمون میکرد. این کلمه علم. خب پس مجموع لغات گفته شد و له الجوار، از آن خداوند است. جوار گفتیم، جوار کشتی سار. چرا به کشتی جوار میگویند و جاریه میگویند؟ به دلیل جری و حرکت بسیار جالب است. میدانید به خدمتکار خانه جاریه گفته میشود. جواری یعنی خدمتکارانی که در خانه کار و خدمت میکنند. چرا؟ به دلیل این که دم به دم اگر نگاه کند کسی رصد کند، باید این در حال آمده شد و حرکت باشه دیگه، مدام این سو می رود، اون سو می رود، کار بازار می کنه، کار خانه می کنه. ممکن است که بانوی خانه هم نشسته باشد و چنین فعالیتی رو نداره، اما این خدمتکار در حال آمده شده مدام است، لذا بهش جاریه می گوین، چون دم به دم در حال جری و حرکت است. به کشتی به لحاظ این که باید حرکت کنه مدام در روی دریاها جاریه گفته میشه. البته نامهای دیگه هم در قرآن میبینیم به کشتی. به کشتی اما سفینه فکانت لمساکین، در سوره مبارکه کهف به کشتی سفینه گفته میشه. سفن جمع اون از ماده سفنه به معنای برش زدن، سابیدن و سوهان کردن، کمایی که به سوهان سفن گفته میشه به طور کلی، به دلیل که آب رو چه میکند؟ میتراشد، آب رو باز میکند و جلو میرود کشتی، لذا سفینه گفته میشه. گاهی هم فول گفته میشه و وسن الفول که به اعیننا و وحینا، آقای نوح این کشتی رو با امر و دستور ما بساز. خب اینها ما در پارسی همه اینا رو میگیم کشتی دیگه، ما اسم دیگری نداریم، اما این ویژگی های کلام عرب است که به لحاظ کارکرده های مختلفی که در کشتی وجود داره، ویژگی های مختلفش، نام های ویژه‌ای به اون داده میشه و این از زیبایی های بالاخره این زغت و این زبانه. اگر فولک گفته میشه به لحاظ نقشه به اصطلاح هندسی آن است، چون به لحاظ نقشه کشتی باید چه باشد؟ باید فولک باشه، باید حالت بیزی مانند داشته باشه، قطر اطول و قطر اصغر و حالت فلک مانند باید داشته باشه، لذا بهش چه گفته میشه؟ فولک گفته میشه به کشتی. خب فرمود از آن خداوند است، تمام کشتی های ایجاد شده‌ای که در دریاها چون کوه سر برآوردند و افراشته دیده میشوند و در حال حرکت. خب این نکته بسیار زیبایی است، مبتنی بر نگرش توحیدی است که خداوند این جمله رو میفرماید. ابتداءً بحث وجود این رحمت و این نعمت بزرگ الهی و این آلاء الهی است که مطرح میشه. خب میدانیم روز به روز نیاز بشر به این مقوله بیشتر و فزونتر، به دلیل اینکه امکان جابجایی، ترابری و انتقال بارها برای انسانها در طول تاریخ باز در عصر و زمان ما فزونتر و بیشتر از راه‌های زمینی و هوایی میسور نیست. یعنی ما نمیتونیم بارهای بسیار سنگینی رو از مسیر زمین منتقل کنیم و راه‌های مواصلاتی ما، وسایل ما پاسخگوی این نیست. راه های هوایی اون هم پاسخگویی نیست. بالاخره قوی ترین هواپیماهای باربری ما هم که میخوان بار ببرند، اینها چقدر توان و ظرفیت باربری دارند؟ اما ملاحظه میفهمید کشتی های چند هزار تنی، اینها الان این سو اون سوی عالم در حال حرکت، کارخانجات عظیم رو و وسایل مختلف صنعتی رو، ماشین های متفاوت رو جابجا میکنند، سوخت ها رو با چه حجم عظیمی از این سوی عالم به اون سوی عالم میبرند، غلات رو جابجا میکنند و میشه گفت عمده جابجایی و باربری روی زمین از طریق راه‌های مواصلاتی دریا و از طریق کشتی هاست و این رحمت بزرگ الهی است که تمام زمین رو یکسان زیر پوشش قرار میده و 8 میلیارد بشر منتفع و برخوردار از این رحمت رحمانیه اند امروز و نبود اون بدون تردید زندگی انسان‌ها رو فشل و فلج می‌کنه. این به جای خود رحمت رحمانی است. اما نکته زیبای توحیدی این است که فرمود له الجوار، از آن خداست این کشتی ها، و حالی که میدونیم بالاخره این کشتی ها از فلان شرکت و کمپانی باربری است و این کاملا مشخص، ثبت اون بالاخره برنامه های اون تنظیم میشه، این گونه منافع اون به جیب چه کسانی میرود و میدونیم اینها صاحبان و مالکانی در بین انسان ها دارد. شناسنامه این کشتی ها مشخص از فلان کارخانجات این رو ساخته است، با چه سرمایه گذاری ایجاد شده، سرمایه گذاران اولیه اون، بهره برداران امروز اون در میان انسان ها همه شناخت شدند و حتی اونها که میرانند اینها رو، اون ناخداهایی در یابانهایی که بالاخره اینها رو جابجا میکنند. خب پس بنابراین این له از آن خداوند این چه معنا داره؟ خب این اشاره کردم دیگه، مبتنی بر همون نگرش بسیار ظریف و زیبای موحدانه است که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست در بست و یک جا هر آن چه در آسمان ها و زمین است. له ملک السماوات و الارض، تمام آن چه در زمین و آسمان است همه از آن خداست و این لطف الهی است و مالکیت الهی است که در اختیار بندگان قرار داده میشه. این که خداوند خلقکم و ما تعملون، عجیبه سوره این بار که صافات، خدا شما و آنچه را که عمل میکنید میسازید همه تون مخلوق خدایید، همه از آن خدایید. این نگاه موحدانه است. اگر حضرت پروردگار این خاصیت رو به آب نمیداد، شما یه قطعه کوچک فلز رو میندازید تا اعماق اقیانوس میره پایین، اما این کشتی های چند صد هزار تنی اینها چطور روی آب میمانند؟ چگونه خداوند سبحان این قاعده چگالی اینها، وزن حجمی اینها رو به گونه ای قرار داده است که در ترکیب هندسی خودشون روی آب باقی میمانند؟ چگونه اوریکای ارشمیدس رو قانون و قاعده ورود جامدات در سیالات رو حضرت پروردگار تنظیم و تدوین کرده است و وزن حجمی متفاوت به عناصر مختلف داده است که نتیجه اون ماندن و بقا و حرکت کشتی ها در روی زمین باشد؟ چگونه خداوند سبحان به ذهن انسان ها وصن الفلک به اعیننا و وحینا؟ در ماجرای حضرت روح می فرمایید که حضرت پروردگار اشاره می کنند که ما ماده رو دادیم به شما، نظارت هم می کنیم، شما اجرا کن، اما طرح هم از خود ماست. به اعیننا و وحینا ما هم نظارت می کنیم، ما خودمون هم مهندس ناظریم هم طراحیم، تو جناب نوح مجری باش این کشتی رو بساز. این قصه همه ای انسان هاست. اون طرح رو خداوند سبحان خلاقیت رو به ذهن انسان ها میدهد و وقتی نگاه میکنیم همه چیز از آن اوست. لهل جوار المنشعات و فی البحر کالاعلام، که با این دقت ها و با این تعبیر لذت و حلاوت رحمت رحمانیه رو انسان ها بیشتر میتونن از این آلاء الهی و نعمت های یاد شده دریابند و لذت ببرند. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، باز مجدد گفته شد. البته عرض کردم در هر تکرار سوای همه مطالبی که گفتیم در دو نوبت قبل خدمت بزرگواران، بالاخره تأکید بر اون نعمت پیشین که قبل از این تکرار گفته شده فزونتره، یعنی بر روی کشتی ها اینجا با این فبه ای آلاء ربکما تکذبان با تأمل بیشتری کرد. فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اشاره کردم که تا این آیه حضرت پروردگار مجموعه ای از مصادیق رحمت رحمانی و گسترده خیش رو به عموم انسان ها مطرح کرد. دیگه رحمتی که اختصاص به هیچ انسانی دون انسانی و قومی و جماعتی و رنگی و نژادی ندارد. اگر علم القرآن است، هدن للناس است. اگر علمه البیان است، از آن همه انسان هاست. اگر شمس و قمر و تا وله الجوار و کشتی ها، دیگه همه انسان ها در تمام ادوار تاریخ بهرمند و برخوردار از این نعمت ها و مظاهر الطاف الهی بوده و هستند. مثلا اما با این آیه تمام این نعمتهایی که گفته شد ظرف اون مشخص میشه که تمام این نعمتها محدود است و به یه جایی میرسد که به پایان میرسد این نعمتها و مرز اون کجاست؟ جایی است که کل من علیها فان، کل که دیگه تمام منتفعان و برخوردارانی هستن که در تمام آیات قبل مد نظر بودن، کل من تمام آن کسانی که علیها بر آنند، ضمیر علیها و ها به کجا برمیگرده؟ بدیهیش دیگه قرینه مقامیه مشخصه که مراد از این ضمیر و مراد از اینها ارض همان است که ول ارض وضعها للانعام، همان زمینی که خداوند برای انسانها قرار داده بود و زندگی آدمیان بر روی آن است. لذا فرمود کل من علیها، هر آن کس که بر روی زمین است، فانن فانن یعنی فانیون، فانن فنا دارد. خب حالا ببینید کل من علیها فان، اینجا دو سه تا نکته ظریف داره تا دقیق بپردازیم به مطلب. فرمود کل من علیها، من که در اینجا گفته شد به اصطلاح ادبا من موصول عام است و من و ما و ال تساوی ما ذکر و ها کزا زو عنده تیین قد شهر ابن مالک، میگه در الفیه من موصول عام است. اما قاعدتا در کلام عرب گفته میشود که برای زویل عقول، برای دارندگان فهم و عقل و شعور به کار برده میشه. کل من علیها، فان هم اسم فاعل است و وقتی که میخواد در مورد زمان گذشته و حال به کار برده بشه این معنای حقیقیشه، اما اینکه بخواد در مورد آینده به کار برده بشه یه چون و چراهایی داره که ویژگی های خاصی داره که در بحث مشتق در علم اصول این رو علما مطرح میکنن که لازم نیست دیگه من عرض کنم. ماحصلش این میشه، نتیجه مطلب این میشه که فان یعنی همین الان فانیند، نه اینکه سیفنا، نه اینکه در آینده هر که روی زمین است از بین می رود. نه، الان تمام کسانی که روی زمینند فانن، نفرمود در آینده. مانندی که پیامبر گفته می شود انکه میت، پیامبر شما الان مرده اید، نمیگه که در آینده، نمیگه انکه سیموت، شما ستموت، به زودی می میرید، نه الان مرده اید. انکه میت و انهم میتون، این دشمنان دیگران همه هم اینها مردند الان. این نکته بسیار ظریفی است که الان باید توضیح بدم که فرمود کل من علیها فان با این دو نکته. خب نکته اول که فرمود کل من علیها فان، به همین خاطر مفسران میگویند که مراد اینه که یعنی کل من علیها فان برمیگردد به همین دو گروه، یعنی جن و انسی که در فضای زمینند، مراد اینه که اینها فانن، اینها فانی میشن و فانی هستند. مثلا فرض بفرمایید، خب من اول همین رو عرض کنم که خیر شاید این گونه نباشه، ولو اینکه ما کلمه من رو به اصطلاح در مورد ذوی العقول و صاحبان شعور بخوایم به کار ببریم، اما آیات دیگر رو که کنار هم قرار میدیم، این قصه قصه انسان نیست فقط، قصه جنیان نیست فقط که گفته میشود و این فنا رو خداوند به اونها نسبت میده و از الارض مدت و القت ما فیها و تخلت، آنگاه که زمین کشیده می شود تمام قدرت ها بر زمین می آید و هر آنچه زمین در درون خود دارد برون می ریزد و از بین می رود. خب اینجا صراحتا قرآن میگه القت ما فیه، اونجا من نمیگه، ما میگه، ما دیگه همه رو در بر میگیرد و همه چیز رو در بر. پس اینجا صحبت فنا و نابودی انسان نیست، بلکه فراتر از آن از تمام موجودی زمین، نه بلکه خود زمین، بلکه خود زمین است، خود این زمین است که از شمس و کورت بلکه تمام این زمین از بیان می رود کی؟ اونجا که منظومه ای که زمین در اون منظومه به قاعده اون منظومه در حال حرکت است از بیان می رود، از بین میره. قبل از اینکه این نکته رو بگم، فراتر از زمین، فراتر از ساکنان زمین، فراتر از موجودی زمین، حیوان زمین، نبات زمین، همه چیز زمین، آیه پایانی سوره مبارکه قصص، کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز، هر شیء، همه چیز هلاک و فنا دارند مگر وجه الله باقی، مگر وجه الله. خب پس این بحث، این فقط انسان نیست، حواسمون باشه که داره عمیق‌تر و جامع‌تر و کامل‌تر میگه، حالا قدم به قدم میریم جلو. خب کل من علیها، پس عمومیت داره، کل من علیها. حالا پس چرا علیها گفت؟ چون بالاخره خطاب عمدتاً به انسان بود و انسان روی زمین زندگی میکند، لذا علیها اومد، و الا کل زمین است و تمام موجودی این خاک. بالاخره خود کره زمین هم اشاره کردیم همین گو به گونه ایست که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، در اون عالم، در جهانی خواهد آمد، اتفاقی خواهد افتاد که این زمین جایگزین میشه. چرا؟ چون این زمین دیگه از بین میره و جایگزین میشه با یه فضا و عالم دیگه‌ای برای شما انسان‌ها. چیز دیگری به جای زمین خواهید داشت، غیر این زمین و آسمان خواهید داشت. واقعا اینها از آیات عجیب و زیبا و تکان دهنده قرآن کریم است. حالا سازوکار اون چیست؟ اشاره کردم. بالاخره این زمین در مدار و در گردش خورشید است. رب المشرقین و رب المغربین و خدمت دوستان گفتیم این حرکت وضعی و انتقالی زمین، اما در محور منظومه شمسی سولار سیستم و این نیروی گریز مرکز، جانب مرکز، جاذبه، گرانش، این برایند نیروهاست که زمین رو در محور خورشید قرار میدهد. حالا هنگامی که خورشید دیگه اون از احال خودش رو نداشته باشه، از شمس کبرت، هنگامی که خورشید تکویر میشه، یعنی فشرده میشه، امپتری میشه به قول امروز ما، دیگه میشه اون به اصطلاح کتوله، به تعبیر آسمان شناسان میشه اون کتوله قرمز، قبل از اینکه دیو سفید باشد. خب این کتوله قرمز دیگه وقتی جمع میشه، جاذبه دیگه از میان رفته است، دیگه گریز از مرکز و جانب مرکز با خورشید معنی نداره، تمام سیارات و تمام ثابتات و همه از مدار خورشید و منظومه متلاشی شده و پراکنده اند. بعد زمین هم مبتلا میشه، میشه ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، زمین هم تکه تکه میشود، دکن دکا میشه و متلاشی میشود، دیگه پایان میپذیرد، زمین و زمان پایان میپذیرد، انسان و زمین پایان میپذیرند و فانی میشود به تعبیر. این نسبت به کل من علیها. اما کلمه فانی رو عرض کردم خدمت دوستان. اولا این که در ذهن بارک دوستان عزیز الان میاد که این فنا چیست، بعد این چه نسبتی با رحمت رحمانیه خداوند داره؟ ما مستاق رحمت رحمانیه داریم میگیم، آیا این جزء رحمت است یا نه؟ این فنا کل من علیها، بله، مصادیق الرحمن رو داره از پروردگار مطرح میکنه، نه چیز دیگری رو. اتفاقا این برجسته ترین رحمت است از اول تا الان که خدای سبحان داره مطرح میکند. حالا عرض میکنم چرا بعد از علم القرآن و خلق الانسان این برجسته ترین میشه برای انسان، بالاترین رحمت میشه برای انسان. اما استعذار داشته باشید، کلمه فنا اون معنایی که در ذهن دوستان عزیز وجود داره، یعنی این ذهنیت ذهن ماست، نه آشنایی با لغت دقیق و اصطلاح قرآن. لذا ما فنا رو چی میدونیم؟ یعنی نیستی و نابودی میدونیم. مثل چی؟ مثل هلاک. وقتی میگه هلاک شد یعنی چی؟ یعنی نابود شد، نیست شد دیگه. مثلا الان گفتم کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز هلاک میشن الا وجهه، و حالی که این نیست، این معنا نیست در قرآن، در استعمالات قرآن. آیه پایانی سوره مبارکه نساء، یستفتونک، پیامبر از تو نظر میخوان، رأی میخوان، رأی جدید، قول الله یفتیکم فی الکلاله، بگو خدا در مورد کلاله الان بهتون نظرش رو میگه. حالا کلاله چیست؟ این دیگه اون بحث باب ارث است. و ان امرؤن هلک، توضیحش میده خدایه، و ان امرؤن هلک، اگر یه انسانی بمیرد، لیس له ولد، فرزند نداشته باشه، اما وله اختون، یه خواهر داشته باشه، وله اختون، فلها نصف ما ترک، نیمی از ثروتش به خواهرش میرسد، و این امرون هلک، اگر یه انسانی هلاک بشه، یعنی چی هلاک بشه؟ یعنی بمیرد. یعنی اگر انسانی ماته، کلمه هلاک در قرآن به معنای چه به کار برده میشه؟ به معنای مرگ، به معنای موته. کلمه فنا به معنای موته. حالا چرا این تعبیر میشه؟ چون هلاک و فنا هم مرگ، فنا و هلاک است، اما با همین معنا، یعنی به معنای انتقال، به معنای اینکه اگر کل من علیها فان و انسان هلاک و فنا دارد، طبق این دعایی که عرض کردم خدمت دوستان عزیز، یعنی این جسم، ترکیب این جسم فرو می پاشد، کالبد فرو می ریزد. همون اتفاقی که می بینیم در مرگ روح می ده، که روح جدا می شه، بعد این جسم چی می شه؟ تجزیه می شه، متلاشی می شه. به این میگن هلاک و فنا. بعد مجموعه برایندش چی می شه؟ انتقال انسان از عالمی به عالم دیگر. پس مراد از فنا یعنی مرگ، چیز دیگری نیست. حالا این که با تعبیر متفاوت تر گفته میشه به لحاظ بعد جسمانی و ملموسشه، یعنی هلاک شدن، یعنی که میبینیم این کالبد دیگه فرو پاشید و از میان رفت و متلاشی شد. به ظاهر این رو ما فنا و هلاک میدانیم، اما در حقیقت فنا در این آیه شریفه یعنی مرگ. و این که فرمود کل من علیها فان، گفتم اشاره به این که نه در آینده، بلکه هنگامی که یه حکم قطعی در مورد یه پدیده صادر شده است، این رو در کلام عرب به زبان فعل، به زبان حال میگن، نه به آینده. یعنی اگر فرمود انک میت، یعنی هیچ بدی نیست و چاره ای نیست، شما پیامبر قطعا خواهید مرد. اما اونقدر قطعیه که گویا الان مرگ در مورد شما جاری و ساری است. کل من علیها فان، اونقدر قطعی است نابودی زمین و اهل زمین و موجودی اون و انتقال انسانها و بشریت از روی این زمین، اونقدر قطعی است که گویا الان شده است. کل من علیها فان. اینها تعابیر عجیبانه زیبایی است که مفاهیم بلندی رو خداوند سبحان در دل اون برای انسان‌ها مطرح می‌کند. خب همان گونه که می‌دانیم انسان یه مرگ فردی دارد، یه مرگ جمعی دارد. یعنی تک تک انسان‌ها ما یه مرگی داریم که در حق تک تک آدمیان محقق میشه، یعنی کل نفس ذائقة الموت در مورد تک تک انسان‌ها. اما نه، یه مرگ کلی داریم دیگه که تمام زمین و تمام انسان ها مستوجب این مرگ میشن و تمام این پدیده ها دیگه دورانشون به سر میاد، اونهایی که باید منتقل بشن منتقل میشن، که در مورد انسان این فنا به معنای انتقال است. و خب میدونیم دیگه، بالاخره از هنرهای ادیان الهی و پیامبران الهی این بود که این معنای بزرگ رو برای بشریت بابش رو گشودند و چهره کریه مرگ رو تغییر دادند، مفهوم مرگ رو عوض کردند و دیگه اصلا بنا شد که مرگ این نباشه که عدم شدن باشه، نیست شدن باشد و سردرگریبان بردن. خیر خیر، مرگ اصلا یه مفهوم زیبایی شد، یه مفهوم دگرگونی شد. و این برمیگرده به این که الرحمانو، چرا فنا رو خداوند اینجا از مصادیق رحمت میداند؟ چون اساسا به طور کلی این چنین است. واقعیت مطلب اینه که اگر خداوند سبحان بشر رو منحصر میکرد در این زندگی دنیا، حیات او را فقط میشد الحیات الدنیا، الحیات الدنیا و زندگی دنیا. یعنی انسان آفریده می شد که این حیات و این زندگی دنیا رو ببیند 50 سال، 60 سال، 80 سال، بعد هم فاتمات تمام، و دیگه بعد از اون انسان مسدود می شد، محدود می شد وجودش، حیاتش، استمرارش و بقایش دیگه وجود نداشت. خب واقعا این بالاخره قول عرب ها ثم ما ذاب چی می شد؟ این چه اتفاقی می افتاد؟ این چه حیاتی بود برای انسان و چه زندگی بود برای انسان؟ شاید اینی که در بعض از تعابیر داریم شاید میشد ملعبه، بازیچه، و این با حکمت حضرت پروردگار سازگاری نداشت. رحمت الهی اقتضا کرد که به انسان سهم بیشتری از حیات بچشاند، سهمی که نسبت به آنچه در دنیا می چشد به هیچ وجه من الوجوه قابل مقایسه نیست. مثال زدم بارها خدمت دوستان، این آب رو بر می‌دارید نوش جان می‌فرمایید. خب حالا نداره ما هم یک کمی بخوریم از این آبی صلواتی فرمایید. چون اللهم صل علی محمد. چون شبا ما گاهی اونقدر گرم دیدار عزیزان میشیم که بعد می‌بینم که این زحمت کشیدن دوستان مونده و دهان ما هم خشک. خب این آب رو شما نوش جان بفرمایید تمام کامل. بعد این لیوان رو بگذارید یه ساعت دو ساعت بگذره، مجدد بر میگردانی، یه قطره اندک میریزد. به اون قطره اندک در کلام عرب میگن سبابت الاناء، یه تهمانده قطره ظرف. تمام زندگی و حیات دنیا، الحیات دنیا در متون روایی ما معرفی شده است به عنوان سبابت الاناء نسبت به کل حیاتی که بشر تجربه میکند. عزیزان این حیات نیست، اون چه ما الان داریم یه چیز کوچکیست، یه جلوه کوچکیست. و لا حقیقت حیات ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، اگر امکان دانستنش باشه و بدونن انسان ها، حیات واقعی بعد شروع میشه براشون. رحمت الهی جنبید، رحمت گسترده خداوند و انسان رو محدود نکرد عزیزان من به یه حیات محدود بسته منحصر کوچک. ما در این دنیا هر چقدر بزرگ بشیم، هر چقدر رشد پیدا کنیم، اما تو این فضای محدود دنیا میبینیم، میشنویم، مواجه میشیم، تجربه میکنیم و درک میکنیم و شهود میکنیم. اما هنگامی که پرده ها برداشته می شود با این کل من علیها فان، هنگامی که حجاب ها فرو ریخته می شود و رحمت الهی اقتضا می کند که انسان منتقل بشه، الموت و باب الاخره درب رو باز کنن برای انسان، و هنگامی که این درب رو باز کردن فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، بعد پرده ها برداشته میشه، انسان مواجه میشه با مفهوم حقیقی حیات، با دنیاهایی مواجه میشه که سراسر اون علم، سراسر اون نورانیت، سراسر اون عدالت، سراسر اون حقایق. و یعلمون ان الله هو الحق المبین، میبینن میفهمند حقایق دیگه. این علمهای حصولی همه حضوری میشه برای انسانها، همه ملموس و مشاهده برای وجود انسانها، تا اونجا که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، تا اونجا که چنان مست ساقی که می ریخته و مقابل جمال جانان به مواجهه با لقاء الله به معنای قرآنی و حقیقی اون و بقیه مسائل دیگری که در اون عالم وجود داره. این مقتضای رحمت الهی است که ما آدمیان رو کوچک نیافرید، به ما استعداد بزرگی داد، شکوفایی داد. بالاخره ببینید در این دنیا استعدادها و خیلی از توانمندی هاست در وجود ما که مال این دنیا نیست، شکوفا نمیشه، من جمله خود این خلود، جاودانگی و بقا. خب در دنیا که پاسخ داده نمیشه به این خلود، خوش هست هم دریغا که جاودانه جاودانی نیست. اما بعد از این که ما منتقل میشیم با این فنا و مرگ، حالا دیگه ابدیتی پیش روی ماست که ادا خالدین فیها ابدا، شکوفا می شود اون توانمندی ذاتی که خداوند به انسان داده است که بقا و خلود و جاودانگی است پیامان. بنابراین این فنا عجب رحمتی است، بزرگترین رحمت الهی است که انسان رو خدا باز می کند، می شکوفاند، بزرگش می کند و مواجه می کند با حقایق پیش رو و حیات حقیقی و چون این طعمی را به او می چشاند. فرمود کل من علیها فان. اما در این حال این آیه شد پایان فصل اول سوره مبارکه الرحمن، دیگه تمام شد این حیات الدنیا. فرمود و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، و باقی میماند وجه پروردگار تو که ذو الجلال و الاکرام است، دارای جلال و اکرام است. چقدر این آیات دلنشینه، چقدر لطافت داره، چقدر زیبایی داره. فرمود باقی میماند وجه ربک. خب کلمه وجه، خداوند با زبان ما با ما سخن میگوید دیگه، اصلا زبان قرآن بالاخره زبان ماورای انسانی نیست دیگه، به زبان انسانی صحبت میکنه خدای سبحان، به لسان مردم، به لسان عربی مبین صحبت میکنه دیگه، نه با زبان دیگری. کلمه وجه در لغت عرب دو معنا رو تلاقی می کند، دو معنا رو تداعی می کند. یک معنای وجه، وجه و شیء ذات و شیء. دو، وجه و شیء صفات و شیء. یعنی چه؟ چرا؟ اساسا ببینید خود کلمه وجه یعنی ما یواجه به. هر چیزی از هر پدیده‌ای که با اون روبرو میشید این میشه وجه اون. خب حالا وجه گاه نشانگر ذات هست، گاه نشانگر صفات هست. چطور؟ عرض میکنم خدمت. یعنی اگر در مورد انسان، در مورد خودمون بگیم اول، در مورد انسان وقتی که نگاه میکنید کدام بخش از وجود ما حقیقت وجود ما را بیشتر از بقیه بخش ها نشان میدهد؟ آیا با شناختن دست انسان میشه به درون شخصیت انسان پی برد و بگیم که حقایق خیلی شخصیتی؟ حالا بله، کفبینی و این بازی ها رو بذاریم کنار، به واقعیت علمی بگیم، آیا واقعا با کف پای کسی پای کسی رو بشناسد؟ یه طبیب حاذق میتونه حالات درونی این رو کامل بفهمد؟ کدوم بخش وجود ماست که بیشتر ذات ما را و شخصیت و درون ما را معرفی میکند؟ بدون تردید باید بگوییم وجه و صورت ماست. این صورت ما انسان هاست که بیشتر به هویت ما و ذات ما دلالت می کند و رهنمون می کند. یعنی حالات درونی و روحی انسانه که بیشتر در چهره دیده میشه. خب نگاه میکنیم همون ابتدا میبینیم که چه سرخی اومد تو این صورت یک باره. میگن حمرت الخجل، میگن این دختر خانم اگر بله هست مسلم خجالت کشید، این حیا و خجالت و اینها، این قرمزی صورت و میبینید یه مرتبه رنگ حالت پریدگی پیدا کرد. این صفرت الوجل، این بیرنگی و کمرنگی ترسه، ترس در این چهره دیده شد و مشخص شد که یک حالات درونی عجیبی، تحولاتی براش ایجاد شد. بالاخره در این چهره نگاه میکنند عزیزان متخصص من، صاحب نظر من، میگن من نشانهای دپرشن، افسردگی رو در این چهره دارم میبینم. مشخص میشه تحولات درونی پیش اومده. و بسیار عالی، خاطر مثل وقتی در تورنتو شبی بحث تمام شد و یه بزرگواری اومدن گفتن که حالا سال لطف کردن، گفتن من به دلیل که خب استفاده میکنم سالها و الان دارم استفاده میکنم از مباحث شما، میخوام به سهم خودم، تخصص خودم، کاری براتون بکنم. گفتم خواهش میکنم بفرمایید. نمیشناختم من. کارتشون دادن، دیدم که تخصص های متعددی داشتن این سرکار خانم در زمین های پزشکی، چندین تخصص متعدد داشتن. گفتم من یه شنبه رو وقت میگذارم میام مطب و میخوام شما بیایید که یه چکتون، یه چکاپتون بکنم. گفتم بسیار خوب دیگه، حالا وقت سال لطف میکنن دیگه. رفتیم و بالاخره یکی از تخصصهای ایشان همین بود که از چشم کاملا حالات رو بررسی میکردند و دقیقا اون چرا که بررسی میکردن میگفتن همون نکاتی بود که واقعا مثلا یه وقتی فرض کنید بنده مثلا ورزشای رزمی میکردم یه آسیب اونجا دیده بودم، به من گفتن که این یه آسیب رو اینجا شما در این پاتون دیدید اینطور بوده فلان، کاملا دقیق از چشم تشخیص میدادن و توصیه های خودشون رو هم گفتن و اون چنان که باید تجویز کنن تجویز کردن. مثلا خب خداوند این گونه قرار داده است این وجه را برای ما عزیزان. عرب میگه یعرف الانسان من اسارير وجهه و فلطات لسانه. خوب میشه یک انسان رو از حالات چهره و زبان شناخت. شما میگید رنگ رخسار نشان میدهد از سر درون. بله، چه جالب اینه که در غزلیات سعدی دو غزل داریم که این نیست اما همین مضمونه که از این گرفته شده. خیلی زیبا، سخن عشق تو بیان که براید به زبانم، وزنم از اون وزنهای فعالاتم فعالاتم فعالات. خیلی زیباست. سخن عشق تو بیان که براید به زبانم، رنگ رخساره خبر میدهد از حال نهانم. اینه مال سعدی این بیته، اون رنگ رخسار نشان میدهد از سر دنون. این عین مضمون شعر نیست. سخن عشق تو بیان که براید به زبانم، رنگ رخسار خبر میدهد از حال نهانم. این یک جاست. یه جا هم تا یه غزل دیگه داره، گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست، رنگ رخسار خبر میدهد از سر ضمیر، چطور میتونم پنهانش کنم؟ خب این حال ما انسان هاست. همینطور شما دقت بفرمایید، پس بنابراین این وجه ماست که هویت ما را نشان میدهد بیشتر از بقیه وجود ما و جسم ما نشان دهنده است. لذا وجه میشه معادل با ذات میدونن در کلام عرب. یا مثلا شما در نظر بگیرید، فرض کنید مثلا یه نمیدونم کابین خلبان هواپیما رو. خب وقتی که این خلبان، کمک خلبان، مهندس پرواز، اینها داخل این کابین تمام اون چه پیش روی اینهاست چیست، تمام اون چه میبینن این صفحاتی که مقابلشونه، همه اون ماهیت موتور و ذات هواپیما رو داره بهشون نشان میده. این وجه هواپیماست، چهره هواپیماست که درون و ذاتش رو نشان میده. این آمپر ماشین شما دقیقاً همین نقش رو دارد. تمام اون صفحه‌ای که در کارخانجات کنترل میکنن مهندسین بزرگوار، این وجه این کارخانه است که دارن میبینن، مانیتورینگ میکنن و دارن اداره و کنترل میکنن. پس یه معنای وجه یعنی چی؟ ذات. معنای دوم، وجه به معنای صفات. حالا و یبقا وجه ربک و باقی میماند وجه پروردگار تو. خب یه معنا و یبقا ذات پروردگار، ذات پروردگار تو باقی است. مسئله این است که ما در مورد ذات خدا فقط همین مقدار میدونیم، ما چیزی در مورد ذات خداوند نمیدانیم و آشنا نیستیم عزیزان. و به ما همین توصیه رو کردن، گفتن نزدیک ذات خدا نشید، فکرم نکنید در ذات خدا، چون بحرون لجیون عمیقون، مثل یک دونی دریای تیره عمیق مواجیست که غرق میشید، امکان نداره، اصلا توان ندارید که شما، کشش ذهنی و فکری انسان نیست که در این محدود پا بگذارد. اینجا جاییست که احترقت اجنحتی، میسوزه تمام دیگه، یه تجلی میکند بعد خر موسی سعقا. این تجلی صفات است نه تجلی ذات. اما در مورد خداوند سبحان چیزی که ما میبینیم از ذات حق و دستور داریم پیش بگیریم، کار کنیم، تفکر کنیم، تعمق کنیم، چیه؟ صفات الهی است. صفات الهی است، یعنی مظاهر صفات و جلوات صفات الهی است. ولون ذات و صفات اتحادش در جای خود، اما اون چه می‌بینیم جلوه های صفات الهی است که تجلیگه خود کرد. خدا دیده ما را در این دیده درایید و ببینید، خدا را یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اول الابصار، چشم دل باز کن که جان بینی، آن چه نادیدنی است آن بینی. و اینها صفات الهی است که ما داریم می‌بینیم. ما قدرت خدا رو می‌بینیم عزیزان، ما رحمت الهی رو می‌بینیم، ما صنع خدا رو می‌بینیم، نظم خدا رو می‌بینیم، مهر الهی رو می‌بینیم، ستاریتش رو می‌بینیم، غفاریتش رو می‌بینیم. ما این مظاهر صفات و تجلیات صفات الهی رو می‌بینیم. لذا با چی ما مواجه می‌شیم؟ با صفات الهی. لذا به صفات خداوند وجه و وجه الله گفته میشه. و یبقا وجه ربک و باقی میماند، یعنی ذات خدا و صفات خدا مثل مخلوقاتش فنا و تغییر و تحول و انتقال نداره. قرار شد فنا به معنای چیز مرگ، یعنی انتقال، تخت بند تن فرو ریختن، کالبدها به زیر آمدن. اما در مورد ذات و صفات الهی، آن که تغییر نپذیرد تویی، آن که نمرد است و نمیرد تویی، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. فرمود و یبقا وجه ربک و باقی میماند و باقی است وجه رب، وجه پروردگار تو، ذات و صفات الهی. که این وجه رب ذوالجلال و الاکرام، دارای جلال و اکرام است. خب استعذار دارید در خداشناسی و در الهیات وقتی صفات الهی مطرح میشه، این تقسیمات رو شنیدید. صفات الهی تقسیم میشه به صفات سلبیه و ثبوتیه، تقسیم میشه به صفات جلال و جمال، به صفات جلال و جمال. از اینجا گرفته شده، اما تعبیر قرآن جلال و جمال نیست، جلال و اکرام است. جلال به معنای شکوه و عظمت، ذل جلال. خداوند صفاتی دارد، ولی الله الاسماء الحسنا، که بخشی از این صفات، صفات چیست؟ صفات جلال است. یعنی هو الله الذی لا اله الا هو، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. صفاتی که سطوت، شکوه، عظمت، جلالت به گونه ای از آن ظهور می کند که هنگامی که انسان با این صفات آشنا میشه، تنها اتفاقی که براش میفته سرش به زیر میاد، تمام انانیت و غرور انسان گرفته میشه، خردی و کوچکی خودش رو میفهمه، سر تعظیم به زیر می آورد و کرنش می کند و یه اضطراب و یه شوریدگی وجود انسان رو میگیرد در مواجهه با این صفات، دست و پاشو جمع میکنه انسان. اینا میشن صفات چی؟ صفات جلال. اما در مقابل اون یه صفاتی است که وقتی انسان این صفات رو میشنوه باهاش مواجه میشه، الودود، الغفور، الرحیم، الرحمان، اللطیف، الرؤوف، وقتی با این صفات آشنا میشه قلب انسان اصلا یه حال دیگه پیدا میکنه، وجود انسان یه شعفی میاد، چنان مست میشه آدمی که دامن از دست میره و میاد به آغوش خداوند و خودش رو پرتاب میکنه به دامن رحمت الهی، دامن مهر الهی. اینجا یه امیدی در جان جوانه میزند. در صفات اول خوف میاد، در صفات دوم امید میاد، یه تعادلی ایجاد میشه در میدان بندگی در پیشگاه حضرت باری تعالی در مواجهه با دو دست صفات الهی که صفات جلال است و صفات جمال. با تعابیر ما به این دومی میگیم جمال، اما اینجا قرآن میگه ذوالجلال، خداوندی که بله یه صفات اون صفات اقتدار و جبروت و آنیست که اشاره کردیم. دوم رو خداوند میگه اکرام، صفات الهی که جنبه ارجمندی دادن به انسانها دارد، بها دادن به انسانها داره در دلش، احسان به انسانها در دلش نهفته است که همون صفات جمالیه است که اینها صفات جذب است اگر گروه اول صفات دفع و به خدا آوردن باشد. فرمود و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب فرمود که کل من علیها فان، بعد اینها چی میشید بعد از اینکه فنا شدید؟ یه آیه این بین داریم، بعد میرسیم به اون شروع مراحل بعدی و سطوح بعدی حیات که بعد از فنا چه اتفاقی میفته. سنفرغ لکم ایها الثقلان که انشاءالله باید بگم، اما این بینش یه آیه میاد بین این دو حیات که خیلی زیباست که دیگه لابد بودن، بیچاره بودن، هیچ چاره‌ای نداشتن جز این توجه به خداوند از دل آیه بیرون میاد. یسألوه من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. یه مقدارشو میتونم بگم امشب خدمت عزیزان به مقداری که زمان داریم. یسألوه، مسئلت میکند او را و سوال میکند از خداوند، من فی السماوات و الارض، هر که در آسمان ها و هر که در زمین است، عرشی و فرشی، زمینی و آسمانی. بعد کل یوم هو فی شأن که بحث مستقلی دارد. خب کلمه یسألوه از ماده چی میاد؟ سوال. سوال در لغت عرب به معنای خواهش، پرسش، مطالبه، اینها معانی کلمه سوال است. چیز خواستن، پرسیدن، بالاخره نیاز را مرتفع کردن، تمام اینها در کلمه سوال نهفته است. منتها فعل سوال به اشکال مختلفی در لغت عرب به کار برده میشه. گاه بعد از سوال من میاد، حرف من میاد، اللهم انی اسالک من فضلک، خدایا من از فضل تو میخوام، من جودک. گاهی ان میاد، یسالونک عن الانفال، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الیتاما، یسالونک عن ذوالقرنین، یسالونک عن الروح. هر جا بعد از فعل سوال من میاد، این سوال سوال زدودن فقر و نیاز و مالی است. هر جا که ان میاد زدودن جهل و نادانی است و سوال علمی است. لذا ما سه نوع سوال داریم در قرآن. یه نوع سوال داریم که فلسفه و انگیزه این سوال جبران و زدودن و طلب کردن نیازهای مالی انسان است. به این سوال میگیم سوال به اصطلاح عرض به استعطایی، سوال استعطایی، سوالی که عطا میخواییم بگیریم، چیز میخواییم بگیریم. یه نوع سوال داریم که نه، این عرض کردم جنبه زدودن جهل و ناآگاهی و نادانی دارد. به این سوال میگیم سوال استعلامی، سوالی است برای رسیدن به آگاهی. یه نوع سوم هم داریم در قرآن که هیچ کدام از این دو نیست. این نوع سوال اون سوالی است که برای اینکه یه کاری که انجام شده از توسط یه انسان تثبیت و قطعی بشه پرسیده میشه. این به این میگیم سوال استخراجی یا استقراری. یعنی فرض کنید مثلا یه مطلب غلطی رو چیزی رو کسی گفته است، بعد میگیم آه تو خودت این حرف رو نزدی؟ میگه بله گفتم. خب ما چرا داریم میپرسیم؟ برای انگیزه مالی داریم یا انگیزه علمی داریم؟ خب میدونیم که این خودش این حرف رو زده، چرا میگیم؟ برای که اقرار کنه، برای اینکه اقرار کنه و تثبیت بشه. پس ما سه نوع سوال داریم در قرآن، حالا میگم خدمتتون. اما به طور کلی نوع سوال اول که جنبه این دارد که انسان از کسی چیزی بخواهد، اما سائل فلا تنهر، این همون سائل دیگه، سائل از ماده سوال دیگه، یعنی چیز خواستن، نیاز مالی، این که انسان نیاز مالی بر دیگران ببرد، به طور کلی در اسلام چنین توصیه نمی شود و می گویند تا می توانید اجتناب کنید از این که دست نیاز به سوی دیگران چون خود ببرید، بلکه سعی کنید دست نیازتون تا می توانید فقط یک جا باشد و همیشه این دست ها به سوی او و به درگاه او باشد و از او بخواهید که او ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین است، او رزاق دارای تمام امکانات است، له مقالید السماوات و الارض، گنجینه ها دست اوست. تلاشتون بکنید، کارتون بکنید، طلبتون رو در مسائل مالی از خداوند داشته باشید و از دیگران چنین تقاضایی نکنید. حالا چرا میگم؟ در حدی که اگر کسی در تقاضای مالی از دیگران اصرار کرد، یعنی شد حرفه‌ای این کار که دستش رو مدام پیش دیگران دراز کرد، این فرد از کسانی است که به او گفته میشه السائل بالکف در متون ما، همانه که در پارسی این کار رو میگیم تکدیگری و گدائی. اگر کسی این کار رو کرد، شهادت این فرد در محکمه شرعی مسموع نیست، یعنی این را عادل نمیداند محکمه، میگن کسی که این گونه عمل میکنه دیگه اون عزت نفس رو نداره، ممکنه برای این خواستش هر کاری را هم بگوید، هر ناحقی را هم بر زبان جاری کنه، کمونی که هست دیگه نمیخوام بیشتر باز کنم. نوع دوم، سوال دوم، خیر، این سوال دوم توصیه میشه بهش که انگیزه این سوال دوم چیز زدودن ناآگاهی و جهل دیگه، یعنی والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا ما رو از بطن مادر بیرون میارد، هممون سابقمون چیه؟ جهل نادانی است، بلکه باید یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن چنو که ما را چه رسید از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. ما هممون سابقه جهل داریم. این گاهی بین آیون وقتی کسی میخوان بگن که عرض بخد، چون اصل در انسان جهله، وقتی میخوان بگن کسی میخوان مؤدبانه و عالمانه خرابش کنن، میگن آقا مطابق اصلند، این مطلبی که میفهمن مطابق اصله، یعنی خیلی بی ربط و جاهلانه و خیلی از سر ناآگاهی برمیخیزد. بالاخره این حالت انسان است که نمیدن. راه این چیه؟ راه پرسیدن، پرسش و زدودنه. لذا فسأل و اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، وقتی نمیدونید بپرسید که بدونید. چقدر توصیه، همان مقدار که روی خوش به سوال اول نشان داده نمیشود، صدها برابر تشویق میشن انسانها به این سوال، به این سوال که مفتاح العلم از سوال، کلید علم سواله، بپرسید. و اینجا یه نکته ظریفی وجود داره عرض کنم خدمت عزیز. عزیزان من، اگر یه وقتی احساس کردیم سوال نداریم، برگردیم به شخصیت خودمون و بدونیم خیلی مشکل داریم، بدانیم خیلی مشکل داریم، بدانیم در چنبره‌ای گرفتار آمدیم که اون ملعون روز نخست اسباب گرفتاریشو برای هممون فراهم کرد، بدونید مع الاسف در دام کبر گرفتار آمدیم. اگر احساس کردیم سوال نداریم، یعنی کاذبانه گمان میکنیم که جهل نداریم، کاذبانه گمان میکنیم که همه چیز را میدانیم، همه دانیم، حال که ما همه دانی نداریم. یک همه دان داریم، یارم همه دانی یا منم هیچ ندانی، اما ما کسی نداریم همه چیز را همگان دانند و همگان از مادر زاده نشدند. اما این غرور و این کبر ما انسان هاست که نمیپذیرد که جاهلیم و نمیدانیم، لذا شهامت پرسیدن نداریم، سوال نداریم. این دردسری است که ما سالها با اون گرفتار. همین دیروز یه موردی مادر بزرگواری از سر سوز میگفتن در مورد فرزندشون، میدونستم من جواب چیستی، گفتم ایشان خب سوالی داره جوابی داره حاضر بیاد بنشینه جوابش، گفتن نه، میگه ایشان من کسی رو قبول ندارم، خودم همه چیز رو میدونم. تمام شد. یعنی این قله کبر تا شکسته نشه به هیچ کجا نمیرسه. این گرفتار انانیت، هر مقدار احساس کردیم بیشتر طالب دانستن و پرسیدنیم، آزادیم از این بندهای نفس و همون مقدار بیشتر رشد میکنیم، همون مقدار بیشتر رشد میکنیم. اینه که در یاران پیامبر دیگه شنیدید بارها گفتیم، کسی که زبان سؤال داره، یعنی دم به دم میپرسد از پیامبر تا بزداید ناآگاهی ها رو، کسی نیست جز مولانا و مقتدار و امیر المؤمنین که میشه باب و علم نبی انا مدینت العلم و علیون بابها، به اون مقام میرسد. پس این پرسیدن چیز عجیبی است و این خیلی مهمه، خیلی مهمه و خیلی جالب و باید باشد این سال. من یه نکته ظریف رو بگم، وقت تموم شد، معذرم بارکتون. ببینید یه تفاوت خاصی که اینجا وجود داره اینه که شما در مسائل مالی چیزی که میخواید چیه؟ مال دیگه، از یه کسی وقتی سوال مالی میکنیم مال میخواییم ازش چیز. خب مالم هر چی باشه بالاخره یک باهایی داره، یه ارزشی داره. اما در علم، سوال علمی وقتی شما میپرسید چی طلب میکنید، شما مال نمیخواید دیگه، امر مادی رو طلب نمیکنید. تفاوت بین مال و علم در مقام ارزش چه مقداره؟ یعنی واقعا ما میتونیم با هیچ سنجشی علم و آگاهی رو قیمت گذاری کنیم؟ میتونیم بگیم یه ساعت مطلب علمی انسان فرا بگیره بعد باهای این رو چقدر میخواد بده؟ چقدر میخواد بده؟ با چه معیاری میخواد بده؟ ضرر میکند مرد تفسیر دان که علم و ادب میفروشد به نان. چرا پیامبران الهی باهایی نمیگیرن؟ قل الله از کل علیکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. چون متایی که میدن مال که نیست، علمه، و علم و تعلیم و تعلم قابل قیمت گذاری و ارزش گذاری با هیچ مالی و مقیاسی نیست، اصلا قابل مقیاس نداره، که قابل ارزش گذاری نیست علم. مگه میشه واقعا دیگه؟ اینها متاسفانه از ناچاری ها، به قول عرب ها زیق خناق ما گرفتار اومدیم که برای این مقام علم و معلمینمون باید اینه که میدونید، در اینم بگم به شما ها، حالا که داخل پرانتز شد بگم، ما در اسلام سه گروه هند که به اینها میگن المرتزقت من بیت المال، المرتزقت من بیت المال، یعنی کسانی که از بیت المال باید روزی ببرن به زندگیشون بگذره، نه اینکه حقوق ثابت داشته باشن. القاضی اول قاضی است، برای قاضی نباید حقوق و پایه و گروه اینا حساب کرد و حقوقش، تو باید زندگیش اداره بشه، چون اگر اداره نشود ممکن است خطراتی تهدیدش کند، باید چک سفید امضا بهش داده بشه. دو معلم، البته معلم که میگم گاهی این کلمه رو من به کار میبرم، دوستان زود ذهنشون میره سراغ نهاد آموزش پرورش فعلی خود ما، نه، مراد من معلم به معنای معلم بودنه، هر کسی که علم میآموزاند، نه اینکه تو کادر آموزشی و عنوان خاصی باشه. دوستان عزیز محترم همه در جای خیش، ما عنوان کلی معلم رو میگیم، عنوان کلی معلم رو دارم، کسی که آموزگار جامعه است و علم نافع و حقیقت به مردم آموزش میده، این میشه معلم. اما معلمی که معلمی شغل انبیاست، عرض میکنم، توجه دارید، معلم رو مرتزقه نباید براش حقوق تعیین کرد، با چک سفید امضا بهش داد، باید اموراتش بگذره، نباید معلم بمونه، ولا اگر معلم دغدغه نان داشته باشد نمیتواند معلم باشد، نمیتواند پویای در علم باشه، نمیتواند دقیق آموزش بده. پیامبران الهی مکتبی رو در علم باب کردن که دیگه مکتب آموزش رایگان بود، که باید تأمین بشن که بتونن آموزش رایگان بدن. این که بالاخره در طول تاریخ بالاخره اقتباس کردن، دولت ها سعی کردن در سراسر زمین به نوعی بخشی از آموزش رو رایگان قرار بدن و باها براش نباشه، همین مسیر رو پیگیری کردن. پس یه تفاوت بنیادی است بین خواستن مال و خواستن علم، دو، وقتی شما مال طلب میکنید از کی طلب میکنید؟ از صاحب حشمت، ای صاحب کرامت، شکرانه، سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. از یه محتشمی میخواید، یک صاحب مالی میخواید. اما علم رو از کی طلب میکنید؟ از یه عالم، صاحب علم. بینی و بین الله شخصیت غنی و ثروتمند و عالم چه تفاوتهایی با هم داره؟ صاحب ثروت وقتی ازش طلب میکنن 100% دلنگرانی که از این صفرهای باید چی بشه؟ کم بشه، هر چکی که بکشه، هر حوالی که بده حساب بانکی نقصان پیدا میکنه. اما در مقام علم علما اینطور نیستند. عالمان میدانن هر چه از علمشون داده بشه زکات العلم نشرو، این موجب رشد علمشون میشه. همین حکایت رو بگم، اینو قبلا گفتم، حداقل در خود الرحمن قبلا اشاره کردم. شیخ بزرگوار شیخ مرتضی انصاری، خاتم الفقهاء و الاصولیین بهش میگن، خاتم الفقهاء و المجتهدین بهش میگن. این مقام منی صد خورده ای سال قبل شیخ مرتضی انصاری، که دیگه این بزرگان بعدی همه ریزخاران خال علم او بودن. یکی از بزرگان تلامذه‌شون مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر، دیگه درسش تموم شد و به مقام اجتهاد رسیده و میخواد بیاد ایران، اومد خدمت مرحوم شیخ و روز خداحافظی گفت آقا چند تا توصیه من بفرمایید. گفتم تو رو به سه کار توصیه میکنم، یک کار رو توصیه میکنم که اصلا انجام نده. خب شاگردش استاد میداند و گفت که انجام نده. یک کار رو توصیه نه انجام نده اصلا، نه برای خدا نه برای خلق. یک کار رو توصیه میکنم که چه برای رضای خدا شد، چه برای رضای خدا نشد، خلق شد، انجام بده. یک کارم توصیه میکنم فقط برای رضا خدا انجام بده، برای رضای خلق انجام نده. سه تا کار. اما اولی که گفتم نه برای خدا نه برای خلق انجام نده، قضاوت. گفت قاضی نشو. من جعل نفسه للناس قاضیا فقط ذبح بغیر سکین. کسی که میشه در مسند قضاوت، گویا سر خودشو داره با مرگ تدریجی میبرد. سختی ها و مشکلاتی که در جایگاه قضاوت داره، که عجیب خطیر این مقام. الان اون بودشو گفتم، این بودش هم در جای خودش. اما اون کاری که گفتم برای رضای خدا انجام بده و برای خلق انجام نده، امامت جماعت. اگه دیدی واقعا برای رضای خدایی، برو بیست جلو. اما اگه برای مردم میخوای بیستی، خب بدون فایده نداری، نماز قربی نیست دیگه، این که چاره نمیکنه، مشکلات هم درش هست. از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. اگه اینطوره برو و الا نرو. اما اون سومی که گفتم برای رضای خدا باشد یا برای رضای خلق باشد انجام بده، تعلیم و تعلم، آموزش دادن، معلم بودن، اینو به هر قیمتی انجام بده. چون تا زمانی که در وادی تعلیم و تعلم هستی، پویایی، جویایی، از یه عالم پرسیده میشه، گاه متوجه میشه که این مطلب رو کامل نمیداند، میپوید، میجوید، تکمیلش میکنه. این چه برکتیه در این سوال و پرسش و تعلیم علمی. مقام عالم یه سخاوتمندی داره در پرداخت علمش، اما مقام غنی و دارای ثروت این ویژگی رو نداره. لذا به این اولی توصیه نشد در اسلام، به دومی توصیه شد. این شد سؤال استعطائی و اون سؤال استعلامی. سومی شد سؤال استخراجی و استقراری، که موند جایگاه اون و موقعیت اون. بعد نسبت اینها با یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران باید نظر مبارکتون ادامه مطلب رو پیگیری کنیم. خدایا به فضل و کرم و عنایت خودت ما را از خام گسترده قرآن دم بدم بهرمند بگردان، ما را فقیر و حاجتمند و نیازمند حضرت خودت بگردان، و ما را از دنیای جهل و نادانی به سوی معرفت و علم رهنمون بگردان. خب من دیگه داره از دستمون میره این شبها و نشد ادامه بدیم خدمتون. اجازه بدید در حد هم چند دقیقه کوتاه فقط هم دو سه جمله شو بگم. بانوی بزرگوار در خطابه فدکیه بعد از توحید الهی باب رسالت و نبوت را آغاز کردن، که توضیح دادم به دنیای جدیدی هستن مشخص شد از مقام رسالت و نبوت، و اشاره کردن به خلقت پیشین و عالم ازله و عالم انوار، و بعد نکات خاص اون رو، این که انتخاب پیامبر با علم پیشین الهی، اینها گفته شد. از اینجا یک دو کلامشو بگم، به فلسفه بعثت و نبوت اشاره میکنند. بانوی بود. ابتعثه الله تعالی اتماماً را امره، خدا این پدر من رو مبعوث کرد به خاطر اینکه امر خودش را به اتمام برساند. یعنی خلقت الهی، آفرینش انسان بدون آمدن پیامبران ناتمام است و مقاصد الهی به بشریت نمیرسد، بلکه این پیامبران الهی هستند که ان علینا للهدى، هدایت رو خداوند بر خودش لازم میداند. بشر رو گتره نیافریده، بیهوده نیافریده، برای مقصد و مقصود آفریده است. ما خلقتون جن و انس لاله عبدون، باید راهنمایان و معلمانی باشند که این مسیر رو به بشر تعلیم بدهند. لذا باید بیایند این مردان بزرگ الهی و این سلسله بزرگوار و این معلمان یک به یک، تا برسد به اونجایی که سرخیل تویی و جمله خیلن، مقصود تویی، همه توفیلند، تا برسد به پدر بزرگوار این بانو، ابتعثه الله تعالی اتماماً لامره و عزیمتن علا امضاء حکمه. خداوند میخواست حکم و قوانین خودش رو قطعی کنه و اینها باید بر یه زبانی منتقل میشد که زبان خدا میبود، باید بر قلبی میومد که قلب او استعداد این ظرفیت رو داشت و این نبود مگر اوج اون و تمام وحی رو و وحی پایانی رو خدا بر کی بفرستد؟ هدایت پایانی رو بر این بزرگ مرد الهی بفرستد. عظیمتن علا امضاء حکمه، انفاذن لمقادیر حتمه. خدا میخواست دیگه جاری کند تمام مقادیر، اندازه ها، قواعد، اون چرا که در وجود قرار داده است توسط این بزرگ مرد الهی دیگه به پایان برساند، تکمیل کند، جاری کند، ساری کند. خیلی زیبا سه تا جمله گفتن که هر کدامش یک حلاوت و زیبایی عجیبی رو در تبیین فلسفه نبوت داره. فرعل امم فرغن فی ادیانها، بعد دید خداوند که این امتها چگونه فرق فرقه شدن مردم و چه فاصله شده است بعد از عیسی مسیح و این فاصله ها. و مردم اکفن علی نیرانها، یک گروهی بر آتش ها زانو زدند و به اصطلاح ملازم آتش شدند. حال یا آتش رو عبادت می کنند بنابر نظری، یا اگر آتش رو عبادت نمی کنند، بالاخره این رو به عنوان یه مظهر مقدسی بر کنارش زانو زدند و در کنار اون آمدند. اشاره می کند به ادیان پیشین ایرانی. اکفن علی نیرانها، عابدتن لاوثانها، یک گروه دیگری در پای بتان افتاده و عبادتگر بتان و تندیس ها، چه در شرق عالم، چه در غرب عالم، چه در شبه جزیره عربستان. منکرتن لله ما عرفانها، دارن خدا رو انکار میکنن و حال اینکه در قلبشون خدای معرفت رو قرار داده، اما اونچنان به کجراه رفتند و راه زنان مسیرشون بردند که به اینجا رسیدند. فانار الله به ابی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پس روشن کرد خداوند، به به، پس روشن کرد خداوند به پدرم، توسط پدرم، ظلمها، ظلمتهای حاکم بر جامعه بشری را، و کشف عن القلوب بهمها، و از دلها ابهامات رو توسط پدرم زدود، و جلا عن الابصار قممها، از چشمها این پرده ها و این حجاب هایی که افتاده بود رو توسط پدرم برداشت، و قام فی الناس بالهدایه، و پیامبر ایستاد در میان جامعه و انجام وظیفه کرد به هدایت مردمان. و انقذهم من الغوایه، و مردم رو نجات داد. انقاذ غریق یعنی غریق رو نجات دادن، نجات داد جامعه رو از زلالت ها و تحیر ها و کجروی ها. و بسرهم عن العمایه، و از کوری به بینایی جامعه رو رسان. و هداهم الى الدین القیم، و بهترین دین پایدار رو به آنان رهنمون کرد. و دعاهم الى صراط المستقیم، و اینها رو به صراط مستقیم رهنمون کرد. چقدر کوتاه علت رسالت، شرح وظایف پیامبر، اینی که عرض کردم تک تک این جملات قبلا گفتم عزیزان، هر کدوم اینها رو میشه شبها روش بحث کرد و توضیح داد، بحث های مستقل کامل. ثم قبضه الله الیه قبضه رأفت و اختیار، اما دیگه کار پدر تمام شد و خداوند از سر رحمت و از سر میل و از سر محبت و رأفتش جان پیامبر رو گرفت و رغبت و ایثار، و پیامبر هم با تمام رغبت و میل، آنگاه پدرم فمحمدون انت ابا هاز دنیا فی راحه، دیگه از تمام رنج هایی که کشید راحت شد. قد حفت بالملائکه الابرار، و قرین شد با فرشتگان نیک خداوندی و رضوان رب الغفار و رضوان حضرت پروردگار بخشنده و مجاورت الملک الجبار، و پدرم مجاور حضرت حق شد، همجوار حضرت حق و اندملیکن مقتدر شد. صلی الله علی ابی نبیهی، درود خدا بر پدرم که نبی اوست، امینهی علی الوحی و صفیه، امین خداست، گزیده خداست و خیرتی من خلق و رضیه و برگزیده خداوند و مرضی ذات حق، و سلام علیه و رحمت الله و برکاته، و سلام بر او باد و رحمت و برکات الهی بر او باد. ثم التفت الی اهل المجلس، دیگه این مقدمه خطبه حضرت تمام شد، رو کردن به اهل مجلس، گفتند ایها الناس، خطاب خودشون رو ادامه دادن که انشاءالله توفیقی باشه فردا شب پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به این دریای و مواج معارف فاطمی بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق فهم درک به کار بستن اون در زندگی روزی و نصیب ما بفرما، ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.